الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سيما بقية الله فلا أسنى فعلا فدار بلعنة وعلى أعدائه مجمعين. اللهم كل بليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة ففي كل ساعة بليا محافظا مقاتلا ناصرا ودليلا بعينا حتى تسكن من قلبك طوعا وتمتعهم فيها تبيلا. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو معرفت مقسمان عوام و فدا من افر بفرمایه فی برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
اجمالاً یک نگاهی به بحث توحید و به تبع اون هم بحث ولایت امامت داشتیم و بر اساس این دو تا مبنا مبانی اخلاقی اسلام رو تبیین کردیم. بعد هم به طور اختصار یک نگاهی به جریان تاریخ و فلسفه تاریخ داشتیم. در ادامه بنا شد که یک مرور مختصری هم بر جریان های موجود جامعه جهانی بر مبنای نگرش فلسفه تاریخی داشته باشه. یعنی اگر بخواییم اون مبانی رو در نگاه کلان به جریان های موجود جهانی به کار بگیریم چه ارتضایی داره. بر همین اساس عرض کردیم که اگر بخواییم مبتنی بر اون مبانی و بر اون نظریه فلسفه تاریخ جریان های موجود رو تحلیل بکنیم، یکی از موضوعاتی که باش مواجه هستیم مسئله تمدن جدید غربیست، تمدن مدرن هست که باید این تمدن رو بشناسیم. یعنی جریان بعد از رنسانس رو پیش‌بینی کنیم، تحلیل کنیم، بشناسیم و در نقطه مقابلش حرکت اسلام رو هم در مقابل این جریان بشناسیم. عرض کردیم که بر اساس فلسفه تاریخی که ما مبتنی بر معارف اسلام تبیین میکنیم قاعدتاً جریان تاریخ جریان درگیری حق و باطل هست و تکامل تاریخ از بستر این درگیری عبور میکنه. درگیری بین ایمان و کفر، دو تا جامعه تاریخی داریم که هر دو جامعه دنبال گسترش و بست تاریخی خودشون هستن. یعنی هم جبهه حق به دنبال بست و گسترش خودش هستن و هم جبهه باطل و موضوع درگیریشون هم مسئله سرپرستی انسان و مسئله جریان حق و باطل هست. و بر اساس اون نگاه که ما این مقدار میش پرداختیم، اگر بخوایم جریان جهانی رو هم تحلیل بکنیم عادتا برخورد میکنیم به جریان تجدد و جریان اسلام. این دو جریانی هستن که با هم درگیر هستن. یعنی جبهه مقابل اسلام در دنیای معاصر جبهه اصلی کفر همون جبهه جریان تجدد هست. حالا یه بحث از کردم تحلیل این جریان هست که ریشه های تاریخیش کجاست و چگونه پدید آمده و یک مثلا تحلیل بعد رنسانس هست که اتفاقی که بعد رنسانس افتاده چیست. اشاره کردیم اون چه بعد از جریان رنسانس در غرب و انقلاب روشنگری به قول خودشون که در فرانسه اتفاق افتاد پیش آمده این است که یک خط تمدنی جدیدی شکل گرفته که این خط تمدنی جدید مشخصاتی داره. مشخصه اولش این است که مبتنی بر جریان عرفی سازی زندگی اجتماعی بشر شکل گرفته که روح این تمدن هم همین عرفی سازی و زمینی سازی و قطع رابطه حیات اجتماعی بشر با مفاهیم قدسی و ارزشی و هدایت انبیا شکل میده. به این جریان عرفی سازی رو تبدیل کردن به یک جریان فراگیر در همه ابعاد زندگی و به تدریج به طراحی نظام جامع مبتنی بر این مبنا رسیدن. در آغاز مزبندی میکردند و برای دین یک حوزه قائل بودند و برای عقلانیت بشر حوزه دیگر. به تدریج این جریان تبدیل به یک منظومه هماهنگی شد که در همه ابعاد برنامه‌ریزی هماهنگی داره و تا در دوره معاصر که به برنامه‌ریزی در مقیاس جامعه جهانی، اونم در مقیاس یک برنامه‌ریزی در همه ابعاد زندگی بشر پرداخته. یعنی جریان مدرنیسم، جریان تجدد تبدیل شده به یک جریان فراگیری که برای همه حوزه‌های زندگی بشر و در مقیاس جامعه جهانی برنامه‌ریزی کرده و این برنامه‌ریزی رو هم بر مبنای خودش هماهنگ کرده. شاید معنای امتلاء از جور هم همین باشه. پس یکی از نقطه مختصات این تمدن هست که بنیانش بر عرفی سازی است و این مبنا رو در همه زوایای زندگی بشر جاری کرده و تلاش کرده که منظومه زندگی بشر رو بر این مبنا شکل بده. این یک نکته. نکته دوم هم این که از کردیم این جریان یک جریانی است که لایه های متعددی داره. از روحش که همون ارزش های حاکم بر این تمدن هست تا عقلانیت گسترده‌ای که به تدریج ایجاد شده، به خصوص عقلانیت تخصصی که ایجاد شده و فرهنگ عمومی که بر مبنای اون شکل گرفته و بعدم بازسازی ساختارهای اجتماعی و تکنولوژی و انقلاب صنعتی و بعدم محصولات فراوانی که وارد زندگی ما شده. این جریان رو باید به صورت یک جریان پیوسته دید، جریان پیوسته‌ای که دارای از کنم یک ریشه فرهنگیست، یک ریشه ارزشیست. این یک نگاه بود که عرض کردیم. این جریان به دنبال عرض کنم عبور از مرزهای غرب و تسخیر سایر جغرافیای جهان و تسربزاری بر همه فرهنگ ها و منحل کردن اون فرهنگ ها در درون فرهنگ خودش بوده و الان هم هست و با ابزاری هم که ایجاد کرده و نرم افزار و سخت افزار جدیدی هم که ایجاد کرده تلاش میکنه که کل جامعه جهانی رو بر محور ارزش های بنیادی خودش بازسازی و مدیریت بکنه. به تعبیر دیگه سطح برنامه‌ریزیشون سطح برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی است. ملاحظه فرمودید در ادبیات توسعه وقتی گفته می شود توسعه، مقصودشون رشد کمی اقتصادی نیست، بلکه یک تحول همه جانبه است که در آداب و سنن و فرهنگ و رسوم و اخلاق و اعتقادات یک جامعه و نوع خط مشی زندگیش اتفاق می افته که این تحول همه جانبه و هماهنگ منتهی به رشد اقتصادی می شه. برنامه‌ریزی برای توسعه در مقیاس جهانیمون هم توسعه‌ای که پایدار باشه هدف از کنم مدیریت کنونی است. گرچه سعی کردن که تصدیگری دولت‌ها رو کاهش بدن، ولی این به معنای کاهش در عرصه مدیریت خودشون نیست. تلاش کردن که دایره مدیریت رو توسعه بدن و همه چیز رو تحت سیطره مدیریت و هدایت خودشون در بیارن، گرچه تصدیگری دولت رو ممکنه کاهش داده باشن و واگذاری کنن، ولی کاهش تصدیگری دولت به معنی کاهش دامنه مدیریت این دستگاه نیست. دایره مدیریت چون دایره فراگیریست، ولی تصدیگری ها رو کاهش داده. خب پس ما با یک چنین تمدن فراگیر رو برو هستیم که این تمدن مدعی است که دین هرگز نباید در عرصه حیات اجتماعی بشر دخالت بکنه و با باید زندگی اجتماعی بشر رو بر اساس عقل عرفی خود انسان و اهدافی که خود انسان برای خودش معین میکنه سامان بدیم و از جمله به آزادی های فردی به خصوص آزادی از تقیداتی که ادیان و مذاهب بر او تاکید میکنن اهمیت بدیم و انسان در نوع زندگی خودش و انتخاب اهداف زندگی خودش و همچنین جامعه در نوع اهداف و آرمانهایی که برای زندگی خودش انتخاب میکنه به اصطلاح آقایون آزاد باشه. از کلمه این آزادی، آزادی از تقیدات مذهبی و ارزش‌های دینی است و الا اونها هم برای خودشون حتما یک نظام ارزشی دارن که جامعه رو مقید به اون نظام ارزشی میکنن و تلاش میکنن که اون ارزش‌ها در جامعه محقق بشه. خب ما هستیم این چنین تمدنی، این چنین تمدنی که داعیه جهانی و داعیه یک مدیریت همه جانبه رو داره. یعنی اینطور نیست که دیگه بگه این حوزه مال دین هست، این حوزه مال عقلانیت بشر، بلکه در حوزه ای رو هم که قبلا به دین واگذار میکرد دخالت میکنه و ارزش‌ها و فرهنگ های ادیان رو میخواد منحل در ارزش های فراگیر خودش بکنه و اگر جایی هم برای فرهنگ مذهب قائل باشه به ایمان خورد فرهنگ در از کنم سایه این فرهنگ فراگیر جهانی است. خب در مقابل این جریان فراگیر که تقریبا حدود 5 قرن از عمرش میگذره ما تحول جدی و فراگیری که در این سو داشتیم به نظر میاد انقلاب اسلامی است. یعنی اگر شما بخواید دو تا انقلاب رو مقابل هم قرار بدید، یک انقلاب در غرب که همون انقلاب به قول خودشون روشنگری یا رنسانس هست، این طرف هم اون تحول عظیم جهانی که اتفاق افتاد انقلاب اسلامی. یه مقدار ما باید طبیعتاً این انقلاب رو بشناسیم. یعنی اگر ما بخواییم مأموریت کنونی خودمون و دنیای اسلام رو به خصوص مأموریت کسانی که الحمدلله خدای متعال بهشون توفیق داده در کانون تفکرات شیعی قرار گرفتن و انشاءالله میخوان پرورش دهنده نسل جدید بشن، اگر ما بخواییم مأموریت خودمون رو در دنیای کنونی و شرایط کنونی به دست بیاریم، باید درگیری بزرگی که در جهان وجود داره، اون موازنه قدرتی که در جهان وجود داره بشناسیم و در درون این موازنه مأموریت‌های خودمون رو تعریف بکنیم، نه اینکه جدای از این موازنه و جدای از مسائل کلانی که بر اسلام و دنیای اسلام میگذره ما مأموریت‌های خودمون رو تعریف بکنیم. به خصوص این عرض کردم اگر ما بخواهیم در کانون مبارزه فرهنگی قرار بگیریم باید مأموریت خودمون رو برای این اساس تنظیم کنیم. یک طرف یک جریان جهانی است که مدعی جهانی سازی فرهنگ مادی است و همه شؤون حیات بشر رو بر محور این فرهنگ مادی سامان میده و یک طرف هم یک جریانی است در مقابل او شکل گرفته که جریان انقلاب است. باید این حرکت رو هم بشناسیم و بر اساس این درگیری عظیمی که اتفاق افتاده مأموریت خودمون تعریف کنیم. از آن نگاه دوم نگاه به انقلاب اسلامی است. حالا من الان در صدد بحث مبسوط در این زمینه نیستم. بحث‌های پردامنه ای حتما شما دیدید، دنبال کردید، ولی تأکید میکنم که مبتنی بر اون مبانی که عرض شد حتما یک بار دیگه شما مسئله قرشناسی رو دنبال بکنید و به دنبال او هم مسئله انقلاب اسلامی در موضوع قرشناسی به خصوص تأکید میکنم که مواظب باشید به هیچ وجه مسئول تمدن غرب نشین و اون روح استکباری که حاکم بر این تمدن هست، روح مادی که حاکم بر این تمدن هست و در تمام سلولهای این تمدن جاریه و پیکره این تمدن رو فرا گرفته، اون روح رو خوبی بشناسیم تا فریفته اون نشیم. چون میدونید یکی از راه های نفوذ فرهنگ غرب در شرق و همچنین در دنیای اسلام همین به اصطلاح بست ساختارهای تمدنی غرب، محصولات تمدن غرب و به خصوص محصولاتی که بعد انقلاب صنعتی پیدا شده بوده، یعنی بست عقلانیت غرب در دنیای اسلام و محصولات و ساختارهای این تمدن در دنیای اسلام، یکی از مسیرهاش همین فریفتگی مسلمانان نسبت به این تمدن بوده. یعنی تحت تأثیر این تمدن قرار گرفتن. یک دورهای جریان تمدنی غرب از طریق لشکرکشی و اردوکشی های نظامی دنیا رو فتح میکرده، بعد میدونی یه دورهی پیش آمده که دیگه اون شیبه کنار گذاشته شده از طریق پرورش یک نسلی که اینها فریفته غرب بودن و غرب رو قبول داشتن، ارزش های غرب رو قبول داشتن، فرهنگ غرب قبول داشتن و از اونها رو تربیت کردن، آماده سازی کردن، اونها رو به مدیریت رسوندن در دورن دنیای شرق و دنیای اسلام و به دست اونها و با تفکرات اونها تحول جدی در دنیای اسلام ایجاد کردن و کشورهای خودشون رو تبدیل کردن به اقمار تمدن غربی. شما نمونه اینو در آغاز مشروطه دارید، قبل از او دارید که فرهنگ غرب تدریجا وارد ایران شده، در تقریبا شاید دوره قاجار بوده، در دوره صفوی کمتره و به خصوص اواخر دوره قاجار شما یک نسل جدیدی رو میبینید که رفتن غرب رو دیدن، با تمدن غربی آشنا شدن، نظم غرب رو دیدن و فریفته این نظم، این تمدن و محصولاتش شدن. خیلی از اونها هم واقعا این تمدن رو به صورت عمیق هم نمیشناختن، حتی لایه‌های باطنی این تمدن مورد توجهشون نبوده، فقط جذب ظاهر این تمدن شدن و بعد هم برگشتن و عرض کنم تلاش کردن که کشورهای خودشون رو بر همون مبنا بازسازی بکنن و طبیعتاً کشورهای خودشون رو به اقمار این تمدن غربی تبدیل کردن. ما باید به شدت مواظب باشیم نه خودمون فریفته این تمدن بشیم و نه بگذاریم نسل جدید فریفته این تمدن بشه. باید سوال از تمدن غرب رو به صورت جدی و به صورت فعال در به خصوص حوزه فرهنگی در نسل جدید ایجاد بکنیم و روح پرسشگری نسبت به این تمدن رو زنده بکنیم و احساس حقارتی که در دنیای اسلام در مقابل این تمدن شده و بعد این رو تبدیل کنیم به یک احساس عزت و عظمت. البته میگم کار انقلاب اسلامی هم همین بوده دیگه. بنابراین ما خودمون باید تو این زمینه نگاهمون یک چنین نگاهی باشه، مبتنی بر مبانی خودمون تمدن غرب رو شناسایی بکنیم، نگاهمون نگاه سطحی نباشه. من یه موقعی عرض کردم که در آغاز ورود این تمدن به دنیای اسلامی مقاومت‌های جدی در مقابل این تمدن از طریق نخبگان می شده، ولی خب چون ما قدرت یک مبارزه مثبت و ارائه یک امری در مقابل اون نداشتیم، طبیعتاً این مقاومت ها شکسته شده و جریان تمدن غرب آمده و اون کسایی هم که مقاومت می کردن متهم شدن دیگه. شما مثل شیخ فضل الله در حوزه مبارزات سیاسی دارید، دیگرانی دارید، حتی شما میدونید اوائلی که این تکنولوژی غرب اومده بوده در مقابل مزارع این تکنولوژی مقاومت میشده و حاضر نبودن بپذیرن، ولی خب تدریجا فراگیر شدن این فرهنگ و فراگیر شدن این نوع زندگی مجبور کرده اونها رو که بپذیرن و حتی اونها متهم شدن به تهجر و عرب افتادگی و امثاله. در هر صورت یک نکته بسیار مهم اینه که ما میبایست این تمدن غرب رو بر مبانی خودمون از نو بازشناسی کنیم، تحلیل کنیم، تعریف کنیم و معرفی کنیم. و من اینو مکرر عرض کردم، بر اساس نگاه حقیر واقعا این تمدن جدید غربی در مجموع هیچ امتیازی برای بشریت نیاورده و همه شاخصه هایی که در این تمدن ارائه میشه به عنوان شاخصه های تکامل و پیشرفت و توسعه بگمان ما منفیست و مصبت نیست. یعنی واقعا نه بر کرامت انسان افسوده شده، نه بر آزادی معنوی انسان افسوده شده، حتی بر آزادی اجتماعی انسان چیزی افسوده نشده، بر امنیت اجتماعی بشر افسوده نشده، بر رفاه بشر افسوده نشده، البته روشن این ادعایی که ما میکنیم مبتنی بر تعریفی است که از رفاه، از امنیت، از کرامت انسان، از آزادی انسان میکنیم و بر اساس اون تعریف به نظر میاد که این شاخصهایی که این آیون ادعا میکنن همه منفی است. مثلا در حوزه رفاه مدعی هستن که ما واقعا با تسخیر طبیعت، به خصوص با بعد از انقلاب علمی و انقلاب صنعتی که اتفاق افتاده، توانستیم رفاه برای بشر ایجاد کنیم. خب این یه ادعاست. آمارهایی هم که میدن به حسب ظاهرمین رو نشون میده و آدم نگاه ساده ای هم که به جهان میکنه ابتدا به نظرش میاد همینطوره. واقعا سطح رفاه عمومی و بهره‌وری عمومی با مثلا دو قرن گذشته در جهان قابل مقایسه نیست. الان مثلا شما ببینید در همین 30 سال اخیر در حوزه ارتباطات یک تحول جدی پیدا شده و واقعا به اندازه تمام دوره‌های گذشته در این 30 سال ارتباطات توسعه پیدا کرد و این ارتباطات البته وقتی توسعه پیدا میکنه مبدأ انتقال فرهنگ ها و عوامل بسیار زیاد دیگری خواهد شد. خب به نظر میاد این خیلی چیز مثبتی است. سطح بهره‌وری انسان رو، سطح تسلط انسان رو بر طبیعت تغییر داده و گسترش داده، ولی واقعیت های همینطوره یا همینطور نیست. ما مثلا با این واقعا موافق نیستیم که کسی بگه تمدن غربی برای بشر رفاه آورده و بشریت رو به رفاه رسونده. نکتش هم این کنایت بکنید در این تمدن برای اینکه توسعه واقع بشه ابتدا ترقی حقیر اینه که سطح نیاز عمومی افزایش میدن، بعد ارضا افزایش میدن، یعنی سطح فقر رو گسترش میدن، بعد از گسترش سطح فقر برای ارضایش تلاش میکنن. ببینید برای اینکه توسعه واقع بشه ما نیاز به این داریم که انگیزش عمومی پیدا بشه، نیروی انسانی که منبع اصلی تولید ثروت و منبع اصلی توسعه هست، این نیروی انسانی باید انگیزه حرکت پیدا بکنه، بعد این حرکت و تلاشی که میکنه مدیریت بشه تا توسعه اتفاق بیفته. برای اینکه انگیزه در نیروی انسانی پیدا بشه کاری که غرب کرده این بوده که تحریک به دنیا رو شدید کرده. بعد از توسعه تحریک به دنیا و تحریص به دنیا که از ارکان توسعه غربی است، طبیعتاً اشتداد روانی به دنیا پیدا شده، این شدت روانی مبدا شدت تلاش میشه، این شدت تلاش رو وقتی مدیریت کنید طبیعی است که منتهی به توسعه گسترش ارضای نیاز هم میشه. واضح اگه بخوایم دنبال کنید، فرض کنید وقتی شما الان تو کشور ما دارید میبینید مثلا چیزی به نام توسعه داره اتفاق میفته، خوب که دقت بشه سطح انگیزش عمومی هم تغییر کرده، یعنی یک نیازهایی در حوزه نیاز جامعه تعریف شده که شما 50 سال قبل اصلا این نیازها رو نداشتی، احساس نیازش هم نبوده، رنج از فقدانش هم نبوده. این احساس نیاز عمومی شده، خب برای ارضای نیاز طبیعتاً حرکت ایجاد شده، این حرکت ها مدیریت شده، منتهی شده به تولید ارز کنند محصولاتی یا خدماتی که اون محصولات و خدمات نیاز رو رضا میکنه. خب واقعا همه اون نیازی که در جامعه جهانی ایجاد شده و بعدن تلاش شده برای ارضایش، این نیازها نیازهای طبیعی و ضروری بشر بوده که تمدن غرب بشر و جامعه جهانی رو تحریک کرده به سمت اون نیازها. این یک سوال جدیه. ما به نظر اون میاد بسیاری از این نیازها، بلکه غالب این نیازها، نیاز طبیعی و فطری انسان نیست. بعد اگر شما انسان رو از طریق از کنم مدیریتی که می کنید، از جمله از طریق مثلا هنر تحریک کردید، تحریص به دنیا کردید، نیازهای جدیدی رو برای اون مطرح کردید، ذائقهش رو تغییر دادید، طبیعتا نیازهای جدید پیدا میکنه، از نبود اون نیازها رنج میبره. وقتی هم که اون نیازها رو به نسبت برای او ارضا کردید، احساس خوشی و رفاه ممکنه بهش دست بده. ولی آیا واقعا این نیازهایی که در جامعه جهانی ایجاد شده این نیاز ها نیازهای طبیعی است، واقعا این نیاز باید ایجاد میشود و واقعا باید انسان به سمت ارضای نیاز حرکت داده میشود. یعنی دغدغه های خاطری که در انسان ایجاد میشود باید دغدغه این نیاز ها میبود و بعد به دنبال این دغدغه انسان رو به حرکت در بیارید. انسان ها به شدت تلاش بکنند. شما الان ببینید در جامعه جهانی از طفولیت برنامه‌ریزی میکنن تا آخر. آیا واقعا چنین اتفاق باید میافتاد؟ آیا واقعا باید در زاده بشر این نیاز ها ایجاد میشدن؟ این نیاز به تنوع در اکل و شرب، تنوع در پوشاک، تنوع در مسکن، تنوع در لذت‌های مادی، واقعا این باید ایجاد میشود و اینا در درون فطرت انسان بوده و اینا دارن ارضایش میکنن. خیلی واضحه بسیاری از نیازمندی هایی که حتی ساختار نیازمندی هایی که الان شده جزو نیازمندی های عمومی بشن، نه جزو نیاز های عمومی بشن نبوده، این نیاز ها ایجاد شده برای توسعه تحریک. بعد طبیعتا تلاش هم شده که به نسبت این نیاز ها ارضا بشه. شما یه نمونه رو میبینید، یک نمونهش در حوزه مثلا مواد مخدر. ببینید الان عده زیادی رو وابسته به این مواد کردن، از ساده ترین مواد مخدر تا خطرناک ترین اونها، و طبیعتاً تلاش فراوانی هم میشه برای اینکه این نیازها ارضا بشه. بخش عمده ای از سرمایه جهانی خرج ارضای همین نیازها میشه. یه موقعی یادم از شاید تجارت مواد مخدر جزو مهمترین تجارت سودا و شاید در رتبه چهارم بود، الان یادم نیست دقیق و نمیدونم الان آمارش چجوریه. خب ببینید این ایجاد نیازی که میشه، بعد دنبال ایجاد توسعه تحرک ایجاد میشه، بعد فکر میکنن دانش پیدا میشه، صنعت پیدا میشه، محصولاتی پیدا میشه، نیاز رو ارضا میکنه. آیا واقعا نیاز طبیعی انسان یکی از اون نیاز هاست که عرض میکنم؟ اگر واقعا شما تلاش کردید انسان ها رو وابسته به این محصولات بکنید، سطح تعلق اونها رو به اینا افزایش بدید، بعدم ایجاد تحرک بکنید، بعدم ارضا بکنید، ممکنه برای خودش یه حالتی ابتهاج و فرعی دست بده. یعنی اون کسی که معتاد میشه به این مواد، از مواد الکلی بگیرید تا سایر مواد مخدر، از ساده هاش بگیرید تا خطرناکش، واقعا برای خودش احساس رفاه و لذتی ممکنه بکنه، ولی هم نیاز کاذبه هم لذت کاذبه. حالا در یه نگاه کلانتر که میدونید این لذت ها مانع رسیدن به اون بهره‌وری ها و اون لذت های بالاتری است که خدا متعال برای انسان قرار داده، غیر از اینکه این لذت ها حجاب انسان میشن و مانع میشن که انسان به اون لذت های حقیقی که باید برسه، به اون بهجت های حقیقی که برای او در نظر گرفته شده برسه، که حالا اونم عرض میکنم، تو همین رفاه شما ببینید اول مسئله ای که هست اینه، شما اگر نیاز مصنوعی در بشر ایجاد کردید و بعد این نیاز مصنوعی رو تبدیل کردید به تحرک، بعد این تحرک رو توی فرایند پیچیده تبدیل کردید به ارضا، از این جریان نیاز و ارضای بهجت و لذتی پیدا شد، آیا شما از این تعبیر میکنید به رفاه؟ بگید سطح رفاه افزایش پیدا کرده یا نه؟ این بگید یه مسیر غلطی است. بعد این آمار بدید، بگید آقا اینقدر مثلا تولید شده، اینقدر مصرف شده، خدماتش اینجوریه، بعد اینا رو شاخصه بگید، آمار بدید، بگید پس رفاه روش پیدا کرد. آیا فقط در حوزه مواد مخدر، سایر حوزه ها اینجوری نیست؟ شما الان ببینید واقعا همه ما معتاد شدیم به مصرف. شما تو فلان کشور ببینید، مثلا من یه موقع آمار می‌دیدم تو انگلستان، مثلا نقد کرده بود خانم‌ها سالی 25 جفت به طور متوسط کفش مصرف می‌کنن. خب واقعا نیاز بشری آدم رو تحریک بکنید بره احساس تعلق خاطر بکنه، بعدم تحریک بشه، بعدم این نیاز رو ارضا بکنه، بعدم شما بگید به این ما خدمت کردیم، سطح رفاه اون میافزایش شد. یعنی گسترش سطح نیاز و تحریک به ارضا، این چرخه رو شما اسمش رو رفاه میگذارید. خب چه بهتر بود که این آدم نه این نیاز رو داشته باشه، نه این تلاش رو بکنه، نه این لذت رو. این لذت لذت کاذبی که یک انسان از اینکه 25 جفت کفش در سال مصرف کنه میبره، این فقط در حوزه کفش نیست، سایر الگوها هم همینطور. الگوی مصرفی جامعه عوض شده، هم در الگوی خوراک هم در الگوی پوشاک، هم در سایه الگو. این سطح مصرفی که الان تو جامعه در حوزه اکل و شرب پیدا شده، الگوی خوراک جامعه. بعد اسم ارز کنن علم روش میگذارن و میان انسان رو تعریف میکنن و چقدر کالری نیاز داره، بعد رشته های متعددی برای تغذیه درست میشه. واقعا این همه لازم بوده یا همش تلاش بی خودیه؟ شما انسان رو معتاد کردید به اکل و شرب، خوردن برای خوردن. حتی شما در غرب یه نوع پذیرایی هایی دارید، من ندیدم اینکه از دوستان رو نمو میکرد که اینا میان تو سالن‌های پذیرایی میشن، بعد میرن مثلا تحریک میشن، اون چه خوردن بر میگردونن، دوباره بر میگردن تو سالن از نو تحریک. خب واقعا این شما اسمش چی میزنید؟ این مال مرفعین غربان هست، شما اسم اینو میزنید توسعه رفاه؟ یا این واقعا توسعه رفاه نیست؟ این یکی اشکال که اون چه اسمشو میذارن رفاه، تأمین نیازهای مصنوعی بشره، که این نیازهای مصنوعی بشر رو که توسعه دادن و بعد تلاش کردن اونو به حرکت در آوردن و سعی کردن توی فرایندی مدیریت کنن تا این نیاز ارضا بشه، این چرخه نیاز و ارضایی که اینا ایجاد کردن چرخه ایست که راندمانش توسعه سرمایه است. حالا اینم عرض میکنم، یعنی برای اینکه سرمایه توسعه پیدا بکنه نیاز انسان رو تابع توسعه سرمایه تعریف کردن، گفتن نیازی براش ایجاد کن که سرمایه رشد کنه، سرمایه توسعه پیدا بکنه. حتی عواطف انسانی رو مثل انرژی های مادی خرج توسعه می کنن، که تو انرژی های مادی، انرژی های قدیمی و کهنه اینی مثل زغال سنگ و اینا بود، انرژی های فسیلی، نفت به قول اونها انرژی های فسیلی، تا انرژی های جدید انرژی خورشیدی، چرا چطور اینا رو استحصال می کنن و تبدیل می کنن به ثروت؟ انرژی های انسانی رو، عواطف انسانی رو مثل انرژی های مادی تعریف میکنن، بعد میگن این منبع ثروته، اینو باید تبدیلش کرد تو فرآیند به ثروت، همین کارو میکنن. میاد در انسان ایجاد نیاز میکنه، تحریک میکنه، انسان رو به یه مرز میرسونه که هر سال باید مدل زندگی خودش رو عوض بکنه، همه وسایل زندگی خودشو تغییر بده بدونه که واقعا نیاز باشه. این در قبل که به شدت شکل گرفته، در جاهای دیگه هم داره میاد. برای چی تحریک میکنن به این نیاز؟ تحریک میکنن به این نیاز برای اینکه این انسان این نیاز درش پیدا بشه، به دنبال این نیاز حرکت بکنه، چرخه رشد سرمایه پیدا بشه. این انسان انباره توانایی ها و مقدوراتش استحصال بشه، تبدیل بشه به ثروت بفه، بخش از اون ثروت برگرده به سوی خودش، بخشش به صورت متمرکز در اختیار صاحبان سرمایه قرار بگیره. یعنی اون ثروتی که الان صاحبان سرمایه دارن که از اون یکیشون سوال شده بود، نمیدونم صاحب مجلس ها چی بود، گفته بودن که چقدر ثروت داری، گفته بود الان میگی الان نهارت میکنید، یعنی به ثانیه ظرفیت ثروتش تغییر پیدا میکنید. این حاصل چیه؟ حاصل انرژی های انسانی است که ضرب در امکانات مادی میشه، تبدیل میشه به ثروت در اختیار آقا قرار میگیره. تو این مسیر نیاز تولید میکنن، بعد این نیاز رو به نسبت هم ارضا میکنن، چون اگه ارضا نکنن تبدیل به تحرک نمیشه. خب شما اسم اینو میذارید توسعه رفاه، ایجاد نیاز مصنوعی و تحریک انسان و دواندن انسان و بعد ارضای او، اسمش هم بذاریم رفاه. این نکته هم که نوع نیازهایی که تعریف میکنن نیازهای مصنوعی، این سطح از نیازی که تو دنیای مدرن تعریف شده نیاز طبیعی انسان نیست. انسان رو آلوده میکنید، وابسته میکنید، معتاد میکنید، بعد به حرکت در میارید، بعد ارضا میکنید، بگید رفاه ایجاد کردید. یعنی در انسان رنج مضاعف ایجاد میکنید. انسانی که دغدغه اینها رو نداشت، آرام بود، راحت بود، در اون دغدغه ایجاد میکنید، زیر پاشو داغ میکنید، میدونیدش، بعد میگید ببینید چجوری تو رو داریم به رفاه میرسون میکنم رفاه. یک، دو، این رفاهی که ایجاد کردن، حالا سوال اینه به اندازه‌ای که در من نیاز ایجاد کردن تونستن ارضا بکنن یا دائما ضریب ایجاد نیاز بیش از ارضا. یعنی سطح نیازی که ایجاد میکنن بالاتر از ارضاه و این اون پتانسیلیست که تبدیل به حرکت میشه. یعنی دائما توسعه فقر بیش از توسعه ارضا، یعنی خط فقر خط احساس نیاز رو بالا میبره. این که میدونم میگم مثلا خط فقر تو کشور ما اینقدر، اگه یه خانواده مثلا سه نفره مثلا میگم 900 هزار تومان نداشته باشن فقیرن، این واقعا خط فقر طبیعی یا نه خط فقر طبیعی نیست. یعنی اگه میخواستید با احساس نیاز 30 سال قبل جامعه ما اندازه بگیرید این نبود، توسعه نیاز ایجاد شد. یعنی 30 سال قبل جزء مسائل عمومی جوامع مبل نبود، یخچال‌های کذا نبود، کولرهای کذا نبود، نه جزء شرافت به حساب می آمد نه نیاز طبیعی انسان. الان هم شده جزء نیاز. شما اگه کولر گازی نداشته باشی که نمیتونی زندگی بکنی، چرا؟ چون عادت کردی. هم شده جزء کرامت، اگه نداشته باشی تحقیر میشی، درسته؟ یعنی هم شده ارزش، هم شده نیاز. نداشته باشی هم تحقیر میشی هم رنج طبیعی میبری. چرا؟ چون اومده تو سبد نیاز اجتماعی. بعد میگن این جامعه، این خانواده ای که ندارد فقیر است. خب شما رو فقیر کردید، نداشت فقیر هم نبود، نداشت احساس فقر، نه احساس فقر رو میکرد نه فقیر بود. شما ایجاد فقر مصنوعی کردید، ارضایش هم نمیکنید. یعنی دائما تو این چرخه رشد نیاز مقدم بر ارضاه، یعنی دائما رنج نیاز مقدم بر لذت ارضاه. اینم نکته دوم. نکته سوم، در این چرخه ایجاد نیاز عمومی است، ارضا طبقاتی است. یعنی همه رو تحریک می‌کنه ولی ارضا طبقاتی است، چون نظامش نظام سرمایه‌داری، حالا نمیتونه طبقاتی هم نباشه، حالا اون در جای خودش. نظام سرمایه‌داری نمیتونه طبقاتی نباشه، حداقل مثلا طبقه بندی که میکنن تو نظام سرمایه‌داری بیان از 15 برابریه تا 15 برابر جزء مدارج حقوقش رسمی شونه و به اصطلاح رقص هرم که میرسه که اصلا فاصله وحشت‌آوری میشه. این ارضاء طبقاتی که همه رو تحریک میکنه، برای طبقاتی ارضا میکنه. این شما ببینید الان رسانه ها عمومی است، جلوه های رفاه غربی عمومی است، همه تحریک میشن. اما همه هم میتونن بهره‌مند باشن یا سطح قدرتی که ایجاد میشه قدرتی نیست که بتونه اون نیازها رو ارضا کنه. بنابراین اکثریت جامعه سطح تحریکشون به شدت با سطح ارضایشون فاصله داره. داشتن ماشین فلان، خانه فلان، نمیدونم ویلای فلان، لباس فلان جور و امثال اینا، امکانات زندگی فلان، اینا هم شده جزء نیاز، هم شده ارزش. اکثریت جامعه نمیتونن نیاز رو ارضا کنن، نمیتونن به ارزش برسن، هم احساس حقارت میکنن از نداشتنش، هم احساس رنج. و همین تحلیل و تجلیل اجتماعی رو تبدیل میکنن به عامل فرمانبری و تبعیت. احساس میکنه او عزت داره، این ذلیل، باید تبعیت بکنه. هم تبدیل میکنن به عامل حرکت، یعنی ایجاد نیاز میکنه، آدم احساس میکنه هم باید داشته باشه که لذت ببره، هم باید داشته باشه که شرافت پیدا بکنه، تبدیل میشه به شرافت. بنابراین تلاش میکنه که برسه به اون نقطه. این یک. و همین احساس شرافت و حبارت عامل فرمانبری هم میشه. چرا این کارگر تو کارخونه از مدیر کارخونه تبعیت میکنه یا عاملش نگه برای شرافت قائله؟ این شرافت، شرافت ایمانی سو مؤمنتر است یا مؤمنتر نیست؟ تو نظام بهره‌وری سمت بهره‌وری او رو بردید بالا، بهره‌وری مادی به بهره‌وری رو تبدیل به ارزش کردید، تبدیل به کرامت کردید، چون با فلان ماشین میاد، با فلان پرستیژ میاد، کلاسش اینجوریه، تو برخورد متکبرانه برخورد میکنه، همین عامل تحقیر و تبعیت. من این فصل خفق اومه رو یه مقدار اینجوری میفهمم. شما وقتی آدم ها رو فوق کردید یعنی مؤمن لاک المؤمن کالجبل راسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن وقتی متصل به عزت الهی میشه اقتسمت بالله فعززت، این دیگه همه دنیا رو جلوش بیاری تحریک میشه، بهش بدی احساس شرافت نمی کنه، لا تزیدونی کسرت الناصب و بی عزت، ازش بگیری احساس حقارت نمی کنه، ولا تفرق و مندی بهشه. ولی انسان وقتی شما پوک کردید، این انسان کیفش که نو میشه احساس شرافت میکنه، کهنه باشه احساس حقارت میکنه، کفشاش نو باشه یه جور را میره، کفشاش کهنه باشه یه جور را میره. ببینید مدیریت مادی این کار میکنه، میاد شرافت و کرامت رو با ارضاء نیاز مادی به هم گره میزنه. اون کسی که بیشتر میتواند ارضا بشه احساس شرافت میکنه، اون کمتر میتونه احساس حقارت میکنه. پس ببینید اینو تبدیل میکنه به اصطلاح ابزار تجدید و تحقیر، و همین ابزار مدیریت هم میکنه. آدمی که نداره هم احساس رنج میکنه هم احساس حقارت، کاری نمی کنه که لاغر اون کسی که ندارد عزتش لطمه نخوره، که عزیز و نفس باشه. و وقتی اینجوری کرد تبعیت واقع میشه، آدمی که پوک شد به خاطر اینکه طرف پول داره ازش تبعیت میکنه، به خاطر اینکه قدرت داره ازش تبعیت میکنه. این موقعی به من میگفتن آقا ببینید چی 2 میلیارد آدم رو چجوری اداره میکنه، شما 70 میگفتن 2 میلیون گوسفند بودید دست یه چوپان ادارش میکنه، 4 تا آدم بودید به 10 نفر نمیتونن اداره کنن. آدمه شما وقتی بشر رو تبدیل کردی به گوسفند و کل انعام بلهم عذاب، خب بله 2 میلیارد بشن میشه اداره بکن، کاری نداره که. ولی وقتی پوک نشد اونجا مدیریتش مدیریت دیگه، یه کار انبیا سختیش اینه، انبیا نمیخواستن انسان رو تهی بکنن مدیریت بکنن، انبیا میخواستن انسان رو به کرامت برسونن، انسان کریم رو مدیریت بکنن. خب این کار دیگه ای هست. اگر همه قبل تونست یه دونه سمان رو مدیریت بکنن، قطعا نمیتونه مدیریت بکنه. مگر الان قبل همه توان خودش رو به کار نگرفته، با تمام وجود میخواد این یه مشت انسان انقلابی شیعی بسیجی نباشن، اینا رو مدیریت بکن. هنرش رو به کار گرفته، صنعتش رو به کار گرفته، رسانش رو به کار گرفته، همه رو به کار گرفته دیگه، تونسته مدیریت بکنه، تونسته بحران انقلاب اسلامی حل بکنه، چون اینا مدیریت پذیر نیست. همون آدمی که 2 میلیارد رو مدیریت میکنه، این 100 میلیون رو نمیتونه، 10 میلیون بسیجی رو نمیتونه مدیریت بکنه، چون فرق میکنه. حالا من قرارم این نبود، ببینید قبل کاری که میکنه اینه، نیاز مادی ایجاد، نیاز یعنی فرق، یعنی رنج از نداشتن، بعدم اینو تبدیل میکنه به احساس کرامت و شرافت، یعنی احساس حقارت از نداشت، هم تبدیلش میکنه به عامل تحریک، هم تبدیل میکنه به عامل فرمانپذیری. بعد یک، اولا ارضا همیشه متأخر از نیاز، 2 نیاز عمومیست، ارضا طبقاتیست. همه این رسانه ها رو میبینن، همه تلویزیون رو میبینن، همه جلو رو به خودش این نوع نیاز رو میبینن، ارضا نمیشه، احساس حقارت میکنه. کم کم نه فقط احساس حقارت میکنه، احساس حقارت در فرهنگ خودش. من اینو مثال بزنم، موقعی من بحث میکردم یه جایی بحث شبه شناسی بود، گفتم شما خیال میکنی شبه فقط 2 تا مقدمه است میذارن کنار هم ذهن آدمو به هم میریزن، اصل شبه شبه عینی، شبه عینی در مقابل اسلام تمدن غرب. خودم ببینید به من مثال ببینید الان جرس میکنم، ببینید این که نشون میده تو تلویزیون که این آقا این دکمه رو فشار میده در یخچال باز میشه، این شبه میشه برای مثال. این آدمی که نداره نگاه میکنه دهنش با میشه، خیال کنه مثلا الان چه معجزه ای شده اونجا، بعد احساس میکنه اونها چه آدم های شریفی هن، اما چقدر بیچاره ایم که نمیتونیم دکمه فشار بدیم در یخچال باز میشه. بعدم چطور میشه؟ بعدم کم کم به نظرش میاد این مال فرهنگ اسلام ها، فرهنگ اونا فرهنگ عراقی تریست، کم کم به نظرش میاد پس بعدم نمیگن این حجابی هم که میگن همچین آخونده گفتن این همیشه کجا دارم. یعنی کم کم انسان احساس تحقیر میکنه نسبت به فرهنگ خودش. این که مسلمان ها تا قبل از انقلاب اسلامی از ایران و کشورهای شرقی میرفتن اونجا، گاهی مسلمان بودن خودشون رو مخفی میکردن، گاهی مسلمان نمیگفتن با مسلمان، احساس حقارت میکردن با همین کاری که قرد میکنه اینه. پس ببینید نیاز رو توسعه میده، تبدیل میکنه به تسلیل و تحقیر، و بعد تبدیل میکنه به احساس حقارت و فریفتگی و شیفتگی و احساس حقارت فرهنگی، هویتش رو آتش میگیره. این هویتش به فرهنگش بود، به دینش بود، احساس میکرد مسلمان، شیعه است، چنین چنان، همه این هویت ها رو احساس میکنه حقیرت. بعد بریزی دور و تمام هویتت بشه هویت اون فرهنگ، کارو سر جهان آورده. ارضا هم که میکنه، طبقاتی ارضا میکنه. این ارضای طبقاتی از کردم تو سطح عمومی تا 15 طبقه رو تعریف میکنم، به رأس هرم و انتهای هرم که میرسه فاصله اصلا بی نهایت تر میکنه، بی نهایت تعبیر مبالغه آمیزه. یعنی تو رأس هرم که میری مثلا 500 تا آدم دارید که 500 تا آدم بالای میلیارد دلار ثروت دارن، کمشون میلیارد دلار، بالایشون دیگه میلیارد میلیارد، کشتی خصوصی داره، شهرک خصوصی داره، هواپیما داره، فرودگاه داره، چه داره چه داره. این برام که میاد واقعا توان این که یک وعده غذای سیر کننده برای خودش و خانوادش فراهم کنه نداره. آمار دارید مثلا در کشور آفریقا، کشورهای آفریقایی فلان قد جمعیت در سال در اثر گرسنگی میمیرن. در همین کشور عراق یادم تو دوره محاصره اقتصادیشون ده ها هزار کودک در اثر گرسنگی مردن بی قصدی. پس ببینید اینطوری میشه، همه رو تحریک میکنه، اما این نمیتونه شکمش هم سیر بکنه. اون برای سگش آشپزونه. واقعیت اینا تو دنیا و یه موقعی آدم براش تعجب آمیز بود، حالا میبینه دیگه رئیس جمهور امریکا وقتی میره تو کاخش اول کاری که میکنه سگش رو انتخاب میکنه. این شرافت سگ دیگه، یعنی آدم رو جوری مسخ کردن که هویتش با سگ که یکی از نجس العین هاست یکی شد. روحش هم روح حیوان دیگه، با هم دیگه هم مأنوس میشن، زندگی میکنن. یادم یه موقعی آمار گرفت بودن در آلمان 80 و چند درصد زنای آلمانی گفته بودن ما زندگی با سگ رو بیشتر از بچه دوست داریم از فرزند. حالا علتش بود در صورت ببینید در از اینه که این چیزی که میگن ما رفاه ایجاد کردیم، بعد میگن آقا ببینید بشر اینقدر غذا میخورد، حالا اینقدر غذا میخوره، اینجوری خونه میسازه، حالا اینجوری خونه میسازه، بیاد ببینید اینجوری رفت آمد میکرد با اولا، حالا با هواپیما رفت آمد میکنه. پس ببینید رفاه افزایش پیدا کرده. واقعا اون موقع احساس نیاز به این رفت آمد نمیکرد. شما مضطر بشید این رفت آمد در مقیاس مثلا 1000 کیلومتر بعد مکرر رفت آمد کنه، بعد افزارش هم درست کنه. اون موقع راحت بود، نه احساس نیاز میکرد و نه میرم. پس ببینید گسترش نیاز مقدمه بر احساس. این گسترش نیاز تبدیل به تحقیر و تجلیل میشه، این خیلی مهم، تبدیل به فریفتگی میشه، تبدیل به انحلال انسان در درون یک فرهنگ میشه، تبدیل به سلب هویت میشه. این فستخفه یعنی میشه پوک. این آدم یه میلیاردشون میشه با یه سخنرانی اداره کن. بعد ارضا طبقاتی میشه تا جایی که عرض کردم ثروت بالای میلیارد دلار به شکمهای گرسنه. اینم استثنان شکمهای گرسنه، بیش از 50% ثروت دنیا در اختیار چند صد خانواده است. بیش از 50% همه ثروت دنیا. این همه تلاش تبدیل شده به ثروت، این ثروت ها چجوری تقسیم شد؟ 50% رفته اونجا، 50% اومده بقیه. تو بقیه هم هست کردم، تو بقیه هرم هم که میاد باز دوباره اختلاف طبقاتی برقرار. این که میفهمد یه ملک فرعون دور خودش درست کرده، این نظام ملک درست کرده، طبقه بعدی اونا این ملکی هم که دور خودشون درست کردن، اونا هم به نسبت سهم دیگری رو میبرن، یه تمونده هم به جامعه جهانی میرسه. الان شما آمارها رو ببینید، سطح مصرف انرژی در جهان در امریکا چقدر سرانش، در اروپا چقدر، در آسیا و آفریقا چقدر. و بعد شما تو خود امریکا هم که میرید با سرانه که میدن به سرانه نگاه نکنید، اونا جمع میکنن تقسیم بر آهاد میکنن. بیاید هرمش رو ببینید، ببینید چجوری رأس هرم چقدر پایین هرم چقدر. خب شما اسم این رو دارید رفاه، من هیچ وقت مثل این اسم این رفزه نفاه. به من میگن آیا رفاه بشر خوب شده؟ میگن خیلی بدتر شد. که در دوره‌های گذشته تمدن مادی و پرچمداران بت‌پرستی در جهان ابزار داشتن که اینجور بشر را تحریک به دنیا بکنن که از نداشتن دنیا رنج ببرد، احساس حقارت بکنه از اینکه تو این مناسبات نمیتونه زندگی بکنه، از اینکه با چادر میره توی جامعه احساس حقارت بکنه. شما الان ببینید کارو به جایی رسوندن که یه آدم مؤمن میخواد بره شمال شهر تهران با چادر، ما همین لباسی که من دارم، یه در روی هسته یک باشه احساس حقارت میکنه. نمیگم بره تو اروپا، این شما اسم اینو چی میذارید؟ پس بنابراین تو رفاه ما متعالیم اصلا این رفاه نیست. علاوه بر اینکه یه مسئله دیگه هست و اونی که شما اگر بشر رو تحریص به دنیا کردید، خاصیت تحریص به دنیا ولو ارضایش بکنید ولو تحقیرش نکنید که میشود، نمیشه تحقیر نشه. آدمی که تعلق به دنیا کرد از پیدا کرد عزیز نیست. اعتصمت به الله فرض است، با اعتصام به دنیا ولو به دنیا برسی عزت حاصل نمیشه. حالا اون تحلیل عمیقشه، گیرم شما تحلیلش نکنید، گیرم ارضایش کنید به اندازه‌ای که تحریکش میکنید، سطح ارضا بیش از تحریک باشه، درسته؟ اینقدر بهش بدید که دیگه حالش به هم بخوره، که در یه طوایف مخصوصی تو دنیا همینجوریست، اینقدر ارضا میشن که دیگه از در اثر کثرت ارضای مادی راهی ندارن، دنیا براشون بنبست میشه، به بیماری روانی مبتلا میشن. گیرم که نیاز طبقاتی ارضا نشه، همه اینا درست، ولی یه فرایندی که همه رو تحریک میکنه، همه رو ارضا میکنه، ارضا هم طبقاتی نمیکنه، تحقیرم نمیکنه، فرض میکنه. این تحقیر رو تبدیل به عامل فرمان پذیری نمیکنه، همه اینا درست. این فرایند فرایندیست که در متن خودش رنج آوره، من مکرر توضیح دادم که اگر شدت تعلق به دنیا واقع شد ولو ارضا بشود، در متن این تعلق و در متن ارضا رنج، خاصیت محبوب های فانی اینه که تعلق بهشون رنج میاره، ارضا بهشون هم رنج، تو لحظه وصالشون رنج فراق هست، چون فانی هم به انسان باقیه و بقای خودشو میفهمه و فنا اون هم میفهمه و سرخ وجود انسان برای تعلق به اینها آفریده نشده. این تعلق ها قدرت بی اقلالی هست، مانع اون نیاز اصلی که در فطرت انسان به انسان از ارضا نشدنش رنج میبره که نیاز به قرب همین هاست. گیرم که اون مبانع نباشه، این رفاهی که اینا ایجاد میکنن مانع رسیدن به اون نیاز حقیقی انسان میشه. اینو که دیگه شما تو ادبیات دینی ما کاملا باش آشنا هستید، از دنیا و آخره ذرتان، به اندازه‌ای که تعلق به دنیا پیدا میشه تعلق به آخرت کم میشه، و به همون اندازه رنج فراق فطرت انسان از قرب الهی اشتداد پیدا میکنه. یعنی محال است که انسان لذت ببره، بی تردید رنج ببره. پس بنابراین این نیازی که در انسان تشدید میکنند تبدیل به رنج میشه. خب بگید شما تو دستگاه الهی چکار میکنید؟ تو دستگاه الهی اولا این نیاز رو کنترل میکنید به اندازه نیاز طبیعی انسان، ثانیا نیاز رو تبدیل میکنید به بستر تقرب. اینو من مکرر عرض کردم، در دستگاه انبیا اون نیازهای طبیعی که خط نمیکشن، این نیازهای ما طریق ارتباط ما با خداست، فقر ما الالله انتمون فقراء الالله، این فقر رو و ارضایش رو تبدیل میکنن به اضطرار و شکر. تو مدیریت الهی تبدیل میشه به اضطرار الالله و شکر از نعمت الهی، مستر میشه، خدای متعال ادارش میکنه، به شکر برسه، دائما بین اضطرار و شکر حرکت میکنه. این فرق است بین این که دائما بین اضطراب نیاز به ماده و اعتماد به ماده حرکت بکنه، چرخه نیاز و ارضا در دستگاه مادی چرخه اضطرار به ماده است. آدم احساس میکنه باید این فرش را داشته باشه، احساس نیاز به فرش میکنه نه به خدا، این فرش هم باید نقشش این باشه، احساس نیاز به این فرش میکنه و از نبودن این نقشه رنج میبره، این نیازش هم نیاز به رحمت نمیبینه. بعد وقتی بهش رسید از این که این فرش محملی زیر باش پهن شده لذت میبره، یعنی سکون به اسباب، اضطرار به اسباب و سکون به اسباب غیر از اضطرار الالله و رسیدن به شکر همده، سکون به حضور او، عنایت او، لطف اوست. اللهم اجعل نفسی مطمئنتا به قدرک راضیتا، فرق میکنه با این که انسان اضطرار به دنیا پیدا بکنه، اگر نرسید رنج نرسیدن ببره، رسید اعتماد به دنیا بکنه. نفس این چرخه نیاز و رضا هیچ کدوم از اون اشکارها رو که نداشته باشه، ایجاد شرک، ایجاد اعتماد به پدیده های آخر میکنه و این در دل خودش اضطراب، اعتماد به تکیه‌گاه هایی که شکننده هستن، این امنیت مضطربه. لذت از عرض کنم فضاهایی که اون فضاها باقی نیستن، این لذت لذتیست که در متن خودش اضطراب میاره. آدمی که تو بهار از زیبایی بهار لذت میبرد، در متن این لذت در عمقش رنج فراق بهار رو میکشه، چون میدونه این شکوفه ها میریزه، این صحنه های زیبا داره، همین الان داره جمع میشه. ولی کسی که در متن زیبایی های بهار جلال و جمال حضرت حق رو میبینه، میدونه این جلوه های جمال همیشه هست، جلوه ای به جلوه دیگه داره، تعلق به این جلوه که نداره، تعلق به صاحب جمال، یعنی این جلوه معبر محبت صاحب جمال میشه، به او دائما با منه، او دائما جلوه های جدید داره، جلوه های کامل تر و تبیل جلوه هم غلط است، آیات کامل تری داره. ببینید متفاوت این تعلق. پس ببینید اصلی ترین اشکالی که در چرخه رفاه مادی است اینه که این رفاه انسان رو مسخ میکنه. انسانی که باید به اضطرار الالله و در سایه این اضطرار اعتماد الالله و امنیت به قضا و قدر الهی برسه، این انسان رو مستقل دنیا میکنه و معتمد به دنیا. در متن این اضطرار و اعتماد، این چرخه اضطرار، ناامنی، رنج و هزاران چیز دیگه است که حالا شما میدونید. پس ببینید بنیان‌های معرفتی ما، من یه رفاهش رو عرض کردم، اینو میگم رفاه بودی، من اصلا معتقد نیستم تمدن مادی و سطح رفاه عمومی ارزش افزایش داده، رنج فقر افزایش داده، اینو تبدیل کرده به اضطراب و تبدیل کرده به ابزار و تبدیل کرده اینو به ابزار مدیریت مادی و تسخیر انسان به نفع یک اقلیت مستکبر، اقلیت مستکبری که روح انسان رو از روح انسان‌ها مثل مواد غذایی تقسیم می‌کنن و فربه میشن، از توجه نفوس به خودشون لذت میبرن، از تحقیر نفوس در مقابل خودشون لذت میبرن. مستکبر یعنی همین دیگه، متکبر یعنی همین، یعنی از حواظ و از حقارت دیگران در مقابل خودش لذت میبره. یه چنین چرخه‌ای رو ایجاد کردن. این فرایند نیاز و ارضا، فرایند تحقیر انسان در مقابل استکبار خودشون و ابتهاجشون به این تحقیر، خب انسانی که تو چنگ اونا افتاد، حاضر شد مواد دیدید نمونه شما تو معتادای به مواد مخدر ببینید، ببینید چجوری اون آدم با این مواد مخدر رو تحقیر بود و چجوری از این تحقیر لذت میبره. این انسان فاسد، کل دنیای مادی ابزار تحقیر انسان به دست ابلیس و اولیاء اتاق بوده و بهجت به این لذت. شما اسم اینو بذارید رفا، تمیز اسم اینو بذارید کرامت انسان، این نه بهجت نه کرامت انسان نه رفا، این چیه؟ حالا دیگه وقت نماز شد، من یه مثالی بزنم، یادم از یه موقعی تلویزیون سالهای قدیم یه فیلم میگذاشت به نام سازدهنی، یه بچه بود، این حالا این مهمان مثال آقا یه ساز داشت توی بشراگرد و اینا که اونا از این چیزا ندیده بودن، گاهی جلو اینا این ساز رو میزد همه رو جمع میکرد، همه خوششون میومد، میگفتن بده ما هم بزنیم، کولی میگرفت، سوار کولی اینا میشد، این ساز رو میذاشتن به دهن اینا ساز بزنن، بعد یه خورده که ساز بزنن زیاد دهنشون میکشید، بعد اینجوری به دومیتو ساز بزنم دم دهنت، یعنی به وسیله این ساز دهنی اینا رو اول متعلق میکرد به خودش، بعد تحقیرشون میکرد، سوارشون میشد تکلیف میکرد، فرماندهی میکرد، تو برو اینجا، تو بیا اونجا، چشون یه سازدهنی داشت. همه تمدن مادی قبر خواهی که ایجاد کرده اون سازدهنی شیطان از اول تا آخرش. شما اسم بنویسید رفاه. من کل تمدن پیچیده 500 سالی قبل و سازدهنی شیطان میبینم. اجازه دهن دهن ما رو تغییر میکنه، بدون این فرشو بخرم لآمورن نمون. این تعبیر قرآنه، اول دعوت میکنم ولی وقتی آمدن فرمان میدم بهشون. انما سلطانه علی الذین یتولون، سلطه برشون پیدا میکنه. سازدهنی شیطان همین دنیا هستن که رفاه مادی هری ابزار تحقیره، ابزار استکباره. انقدر این شیطان دناعت نفس داره که از تحقیر انسان نصد میبره. جریان استکبار نمیتونه. شما این تمدن اسمشونه تمدن خوب، کجاش خوبه؟ چرا بگید خوبه؟ چرا باید از دهن یک حوزمی در بیاد بگیم تمدن خوبه؟ رفاهش خوبه، کجای رفاهش خوبه؟ چرا نگاه جامعه نمی کنه؟ از ما زشته. من باید این جمله سه جمالی که میشنم من واقعا متحیر میشنم. بگه من رفتم قرب مسلمانی دیدم، اسلام ندیدم. مادم اینجا اسلام اسلام بود میخوام رفتم قرب اسلام دیدم مسلمانی ندیدم، یا آمدم مسلمانی دیدم اسلام ندیدم. چه حرفی میزنم؟ سیل بزرگ با من کار با آهاد ندارم. تو کاخ فرعونم مؤمن آل فرعون زندگی میکرد، همسر فرعون از موحدین عالم اونجا زندگی. این که مسلم رو بحث نمی کنه. کجای این جریان؟ جریان اسلام، جریان دنیا پرستی و تحلیس به دنیا و دناعت نفس انسان در مقابل دنیا و تحقیر انسان به دنیا و همه تحقیر و تجلیل ها بر مدار دنیا به چرخه، ارزش های اینجوری بشه که آدم داره احساس کنه کریمه، نداره احساس کنه ذلیله. شما این اسمشو بذارید انسان مؤمن موحد مسلمان، کجاش اسلام؟ کجاش خوبه؟ من در رفاهش گفتم، بقیهش هم همینه. یعنی هر کشور دست بذارید بگید امنیت ایجاد کردن، من میگن حتما استراب بیشتر ایجاد کردن، هم به لحاظ روانی هم به لحاظ اجتماعی. واقعا توسعه استراب ایجاد کرد که بشر 500 سال قبل از زبردستان‌های اتمی دشمنان میترسیده. شما نگاه نکنید که شما در سایه ولایت علی بن ابی طالب حسنی نمیترسید، امریکا تهدید میکنه نمیترسید، دیگران میترسن. کشتیش رو حرکت میده تسلیم میشن. امریکا میگه من ایران با بمب اتم میزنم، دیگران میترسن. شما نمیترسید، مال اینه که سفر امنیت ولایت حسنی رو سرتون. نکته دیگه نیست. حالا این حالی چالا باز عرض میکنم، من به نظر میاد ما قرب و باید از نوع مبانی خودمون بشناسیم، به خصوص قرب مدرن رو، و انقلاب اسلامی هم با مبانی خودمون بشناسیم، نسبت به این دیتا رو قرار کنیم تا بفهمیم ما باید چه کار بکنیم. عذرخواهی میکنم، ببخشید. برای سلامتی عدد سلامات بفرستیم.